شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. مهمترین عناوین خبری امروز: او.جی. سیمپسون در سن 76 سالگی بر اثر سرطان درگذشت. حملات هوایی روسیه در اوکراین یک نیروگاه بزرگ در نزدیکی کیف را تخریب کرد. سخنگوی کاخ سفید تأکید کرد که آمریکا نمی‌خواهد درگیری‌ها در منطقه گسترش یابد. و چند خبر دیگر. درود بر شما شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی اسپیس فارسی است که اون رو تقدیم حضور شما می کنم. او.جی. سیمپسون، ستاره سابق فوتبال آمریکا که از قتل مضاعف تبرئه شده بود، در سن 76 سالگی بر اثر سرطان درگذشت. آقای سیمپسون در سال 1995 از قتل همسر سابقش نیکول براون و دوستش رونالد گولدمن در دادگاهی که جهان را تحت تاثیر قرار داد و میلیون‌ها نفر آن را تماشا کردند تبرئه شد. او در سال 2008 به اتهام سرقت مسلحانه به 33 سال زندان محکوم شد و در سال 2017 آزاد شد. در پی مرگ او، چارلز روزنبرگ، نویسنده کتاب محاکمه او.جی. سیمپسون، این چنین گفت:
He's going to be remembered as a person who by many people who was guilty but got away with it, and by other people who think that there was a police conspiracy and it was appropriate that he was acquitted. So I think he's going to be remembered in a mixed kind of way, but the other thing he's going to be remembered as perhaps is having been the most significant broadcast trial in the United States up to that point, which sort of set the public in mind that there should be broadcasts of trials, and there have been a lot of broadcasts of trials since then.
حملات هوایی روسیه در اوکراین یک نیروگاه حرارتی بزرگ را که برق سه منطقه از جمله کیف پایتخت این کشور را تعمیم می‌کند نابود کرده است. رسانه‌های محلی گزارش دادند که تمام کارگران شیفت کارخانه تریپلیا جان سالم به در بردند، اما بمباران باعث یک آتش‌سوزی بزرگ در سالن توربین این نیروگاه شده است. این حمله در بحبوحه حملات مکرر به بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا زاپروژیا که متعلق به اوکراین است صورت می‌گیرد. هر دو کشور از ابتداء درگیری در مورد اینکه چه کسی پشت این حملات است اتهاماتی را رد و بدل کردند. پس از آخرین حمله در روز یکشنبه 7 اپریل، دو دولت خواستار نشست اضطراری با هیئت مدیره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. رافائل گاروسی، مدیر کل آژانس، میگوید از این نوع حملات نمیتوان به عنوان ابزار جنگی استفاده کرد.
No one can conceivably benefit or gain any military or political advantage from attacks against nuclear facilities. Attacking a nuclear power plant, ladies and gentlemen, is an absolute no-go.
همزمان با افزایش رقابت جهانی برای انرژی‌های تجدیدپذیر، آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا، از یک برنامه جاه‌طلبانه جدید پرده برداری کرده است که به گفته او از مزایای طبیعی استرالیا بهتر استفاده می‌کند. آقای آلبانیزی می‌گوید که قانون پیشنهادی دولت موسوم به Future Made in Australia Act به دنبال احیای تولیدات محلی و همچنین افزایش کنترل بر منابع و مواد معدنی حیاتی کشور است. نخست وزیر استرالیا میگوید که اگر استرالیا این فرصت را برای تقویت امنیت اقتصادی خود از طریق تبدیل شدن به یک ابرقدرت انرژی پاک از دست بدهد، دیگر به آن دست نخواهد یافت.
We have unlimited potential, but we do not have unlimited time. If we don't seize this moment, it will pass. If we don't take this chance, we won't get another. If we don't act to shape the future will shape us.
گفتنی است این برنامه برای تشویق سرمایه‌گذاری بین‌المللی در صنایع تولیدی و انرژی‌های پاک مشوق‌هایی با بودجه مالیات دهندگان پیشنهاد می‌کند. آقای آلبانیزی می‌گوید که این قانون همچنین برنامه‌های دولتی موجود مانند سرمایه‌گذاری 1 میلیارد دلاری در تولید پنل‌های خورشیدی تعهد 2 میلیارد دلاری به تولید هیدروژن و 15 میلیارد دلار صندوق بازسازی ملی را ادغام می‌کند. قانون پیشنهادی مهاجرت که به دولت فدرال این اختیار را می‌دهد تا کل کشورها را در لیست سیاه خود قرار دهد و پناهجویان را به زندان بفرستد، با انتقادهای فزاینده‌ای مواجه شده است. لایحه اصلاحیه مهاجرت استرالیا ماه گذشته در مجلس سنا متوقف شد و اکنون نگرانی‌ها در مورد اختیارات گسترده آن افزایش یافته است. این امر به دولت اختیارات بیشتری می‌دهد تا افراد غیر شهروند را در صورت عدم ترک داوطلبانه استرالیا، از جمله امتناع از تنظیم اسناد برای تسهیل اخراج خود از کشور، اخراج کند. کالیانی اینگپا کومار، هماهنگ کننده شورای پناهندگان تامیل در ایالت نیو ساوث ولز، می‌گوید که اثرات این قانون همینک دیده شده است.
This bill has brought in immense fear and a sort of like a desperate situation for all refugees, not just Tamil refugees. This bill affects all the refugees who are rejected under the fast track system. The fast track system that the Labour government itself said was a broken system and needs to be abolished.
این پرونده هفته آینده مجدداً در دادگاه مطرح خواهد شد و به طور بالقوه می‌تواند منجر به آزادی تعداد بیشتری از بازداشت شدگان شود. یک کارشناس حقوق محیط زیست و تغییرات هوا می‌گوید حکم دادگاه حقوق بشر اروپا که نشان می‌دهد دولت سوئیس به دلیل عدم اقدام در مورد تغییرات آب و هوا حقوق شهروندان خود را نقض کرده، سابقه جدیدی برای شکایت‌های قضایی رقم خواهد زد. این پرونده شامل گروهی متشکل از بیش از 2500 زن مسن سوئیسی است که استدلال می‌کنند که انفعال آب و هوایی دولت حقوق بشر آنها را نقض می‌کند، زیرا سلامت و کیفیت زندگی آنها را تضعیف می‌کند. پروفسور آنالیسا ساورسی میگوید که این حکم در شورای اروپا و همچنین در سراسر جهان بسیار مهم است.
This shows that there is a truly global movement here that uses human rights law as a tool to hold states to account for doing what they said they would do under the Paris Agreement. So this is actually giving teeth to an international instrument that has been criticized by many for being not enforceable enough. Clearly here we have human rights court stepping up to the plate.
دولت آنتونی آلبانیزی، گزارش موقت وزیر رقابت کارگری سابق کریگ امرسون در مورد یک طرح داوطلبانه را منتشر کرد که بر نحوه تعامل سوپرمارکت‌ها با تأمین کنندگان نظارت می‌کند. این بررسی از تجزیه اجباری سوپرمارکت‌ها حمایت نمی‌کند، اما دکتر امرسون توصیه می‌کند که آیین‌نامه‌های رفتاری کنونی برای سوپرمارکت‌هایی با درآمد سالانه بیش از 5 میلیارد دلار باید اجباری شود. این شامل سوپرمارکت هایی مانند کولز، وولورث و مالک برند الدی و آی جی ای مت کش می شود. او به ای بی سی گفت که آیین نامه های رفتاری کنونی مؤثر نیستند.
The problem with a voluntary code of conduct is there's no penalties, and as former ACCC chair Rod Sims once said, well, it's like having speed limits, but there's no penalties if you exceed them. So obviously it wasn't hard for me to come up with the idea of changing this from a voluntary code to a mandatory code.
طبق تغییرات پیشنهادی کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا موسوم به ACCC، قوانین و جریمه هایی را به ارزش 10 میلیون دلار، 10% از گردش مالی سالانه یک سوپرمارکت یا 3 برابر سودی که از هر گونه تخلف به دست می آورد را به اجرا خواهد گذاشت. پیتر داتن، رهبر جناح اپوزیسیون در استرالیا، از برخورد دولت فدرال با ورود قایق پناهجویان به استرالیا انتقاد کرد. این پس از آن صورت می‌گیرد که آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا، ادعاهای مبنی بر اینکه دولت در حفظ امنیت مرزی پس از ورود گروهی از مردم با قایق به منطقه دورافتاده کیمبرلی در غرب استرالیا ناکام مانده است را رد کرد. پلیس آخر هفته را صرف جستجوی مردی کرد که گمان می‌رود از این گروه جدا شده باشد و بعداً در مسیری در شمال منطقه رویت شده بود. آقای داتون می‌گوید که برنامه مهاجرتی کشور باید بازنگری شود.
The government has weakened Operation Sovereign Borders. They've removed key elements of Operation Sovereign Borders. They've reduced aerial surveillance by 20%, and they've reduced the on-water days being conducted by Australian Border Force by some 12%. So we don't want to see people drowning at sea again. We don't want to see boats restart. We want to make sure that we've got an orderly migration program.
غرق شدن دو مرد از جامعه هندی در ملبورن باعث تشدید درخواست‌ها از طرف نجات غریق‌ها برای تأمین بودجه بیشتر برای برنامه‌های چند فرهنگی ایمنی آب شده است. دارمویر سینگ و گورجیندر سینگ پس از پریدن به داخل استخری در یک هتل در گولد کوست در تلاش برای نجات فرزند مرد جوان غرق شدند. پلیس میگوید این پدر و پدر بزرگ توانستند کودک را به مکان امنی برسانند اما خود نمیتوانستند چنا کنند. در همین راستا سازمان نجات غریق ایالت ویکتوریا میگوید که جوامع چند فرهنگی در هنگام شنا 5 برابر بیشتر در معرض غرق شدن قرار دارند و جامعه هندی به ویژه آسیب پذیر است. کارن جان پیر سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس خبری پنجشنبه خود درباره احتمال حمله تلافی جویانه جمهوری اسلامی در واکنش به حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگریش در دمشق تاکید کرد که آمریکا نمی‌خواهد درگیری‌ها در منطقه گسترش یابد. او افزود بدیهی است که ما نمی‌خواهیم این درگیری گسترش یابد. ما به ایران خیلی واضح گفته‌ایم که در حمله دمشق دخالتی نداشتیم. ما آن را به ایران اطلاع دادیم و به ایران هشدار دادیم که از این حمله به عنوان بهانه‌ای برای تشدید تنش بیشتر در منطقه یا حمله به تأسیسات یا پرسنل آمریکا استفاده نکند. من وارد جزئیات نخواهم شد اما ما موضعمان را بسیار واضح گفته‌ایم. شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی اسپیس فارسی بود که اون رو تقدیم حضور شما کردم.
آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن می گیرید گوش کنید.